بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 520 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آیه 42 از سوره مبارکه حج، آیه که در آن الله متعال میفرماید: و ان یکذبوک فقد کذبت قبلهم قوم نوح و عاد و ثمود. پروردگار متعال در این آیه رسول کریمش را مورد خطاب قرار می‌دهد که اگر آنها تو را مورد تکذیب قرار دادند ناراحت نشو، ناامید نشو، دست از رسالتت نکش. چرا؟ فقد کذبت قبلهم قوم نوح و عاد و ثمود، چون قبل از کفار مکه، قبلهم در اینجا ضمیر برمیگردد به کفار مکه، قبل از آنها قوم نوح یعنی اولین پیامبری که فرستاده شد برای بشریت، و عاد که پیامبر هود را مورد تکذیب قرار دادند، و ثمود که پیامبر صالح را مورد تکذیب قرار دادند، همچنین و قوم ابراهیم و قوم لوط و اصحاب مدین یعنی پیامبر شعیب را مورد تکذیب قرار دادند، و کذب موسی و پیامبر موسی هم مورد تکذیب قرار گرفت. این همه پیامبر مورد تکذیب قرار گرفتند. پیامبران الهی وقتی که در بین اقوامشان برانگیخته می شدند به هیچ عنوان ادعای این را نداشتند که ای مردم مالتان را به ما بدهید. دعوت مجانی بود و همچنین به دنبال جاه و سلطه و پست و مقام هم نبودند، بلکه اکثر کسانی که به پیامبران الهی ایمان می آوردند مستضعفین جامعه بودند و بزرگترهای قوم و جامعه که معمولاً اهل ثروت و اهل قدرت سیاسی بودند از اینکه به پیامبرشان ایمان بیاورند ممکن است که مال آنها، درآمد آنها و قدرت آنها به خطر بیفتد یا ضعیف شود ایمان نمی آوردند. و در مقابل دعوت پیامبرانشان موضع گیری می کردند و مبارزه می کردند. و این اتفاق برای خاتم رسول صلی الله علیه و سلم هم رخ داد. قبل از اینکه به پیامبری مبعوث شود به او میگفتند محمد الامین، محمدی که امانتدار است. یک دروغ از پیامبر نشنیده بودند طی آن 40 سالی که در بین آنها زندگی میکرد. فقد لبست فیکم عمرا من قبلی، در سوره یونس آمده، من چندین سال قبل از ادعای نبوت و رسالت در بین شما زندگی کردم. یک دروغ از من سراغ دارید؟ یک خیانت در امانت از من سراغ دارید؟ در بین تمام اهل مکه به گونه رقابت و درگیری و اتهام وجود داشت، ولی همه اهل مکه محمد را قبول داشتند. به محض اینکه گفت به من وحی شده و من برانگیخته شدم تا شما را از عبادت بت باز دارم و به عبادت الله واحد و فرد و صمد دعوت بکنم، گفتن دروغگو هستی. یک شبه و ای یکذبوک، و اگر تو را مورد تکذیب قرار دادن، یعنی این چیز طبیعی است. 100% هر انسانی که خود را وارد فعالیت دینی می کند افرادی او را ترور شخصیتی خواهند کرد و تا الان هم وجود داره. اینا دروغگو هستن و اینا به فکر جیب خودشون هستن و اینا خودشون یه چیزی میگن یه کار دیگه میکنن، همه اینها مانند حرفای ابوجهل و امثالشون هست که میخواهند با ترور شخصیتی فرد جلوی دعوت الهی را بگیرن و دین الهی دعوتگر نداشته باشد. هدف اصلی این است. ما اصلا ادعا نمی کنیم که دعوتگران دین الهی معصوم هستند. همه ممکنه اشتباه از آنها سر بزنند. این همه در قرآن، آیه قرآن داریم که حکایت از پیامبران الهی است، چه برسد به دعوتگران زمان ما پیامبران الهی گفتن بارالله اخطأتو ظلمتو نفسی فاغفر لی، اشتباه کردم، به خودم ظلم کردم، گناه مرا ببخش. چه برسد به ماها؟ اجتماع ممکن است، اختلاف و تنازع ممکن است پیش بیاد، به هر حال بشر هستند، خارج از بشر نیستند. چند بار در قرآن آمده که قل انما انا بشر مثلكم، من بشری مثل شما هستم. در حدیث صحیح آمده که انسا کما تنسون، همونطور که شما فراموش میکنید منم فراموش میکنم، و اخت او کما تخت اون، همونطور که شما اشتباه میکنید منم ممکن اشتباه بکنم. و اشتباه یک فردی که دعوتگر دین هست و مردم را به دین الهی دعوت میکند، نباید مانع از این شود که دیگران آن دین را بپذیرند، یا باعث شود اگر کسی وارد آن دین شده فرار بکند. این یکی از وسوسه های شیطان است، یکی از حیله ها و دام های ابلیس است که پهن میکنه تا اینکه شکار بکنه. چندین نفر الان هستند، تعدادشون هم شاید کم نباشد، که میگویند که ما نماز میخواندیم، روزه میگرفتیم، ولی الان اصلا هیچی رو قبول نداریم. چرا قبول نداری؟ چون فلان شخص، یک نفرم، فقط یک نفر استدلال میکنه، فلان شخص مال منو خورد. خب بیا اولا ببینم واقعا تو حق داشتی در آن مسئله یا حق نداشتی. این که یک شخص دیندار ادعای مال شما را کرده باشد، از شما شکایت کرده باشد و در نهایت بر علیه شما حکم گرفته باشد، معنیش این نیست که مال مردم خوار است. شاید توقع داشتی که ازت بگذره، نگذشته. شاید توقع داشتی که به اصطلاح خودمون لای زیرش بگیره، نگرفته. به هر حال حتی اگر هم مالت را خورد، در نظر پروردگار متعال این دلیل توضیح کننده نیست که تو دین الهی را رها کنی. مردم به شکل‌های مختلف دچار فتنه میشن و دین را رها میکنن. یکی ابلیس میاد سر راهش، یکی انسان میاد سر راهش، یکی دچار فتنه خمر میشه، یکی دچار فتنه زن میشه، یکی دچار فتنه مال میشه، یکی دچار فتنه شوهر میشه، به شکل‌های مختلف. سبول شیطان فراوان است، ولی هیچ یک از آنها دلیل قابل قبولی در روز قیامت نیست. یکی میگه انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیل، یکی میگه انا وجدنا آباءنا على امه، یکی راه پدر و پدر بزرگان خود را در پیش گرفتیم. همه اینها غیر قابل قبوله به هیچ عنوان. حتی در قرآن کریم آمده که افا امات او قتل انقلبتم على اعقابكم، اگر محمد کشته شد یا مرد، وفات کرد، شما دست از دین الهی بر می‌دارید؟ اگر سبب اصلی باقی ماندن شما در دین و دینداری و عبادت الله متعال فقط شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم است، اشتباهه. رسول الله خواهد مرد، دفن خواهد شد، از بین شما خواهد رفت، یعنی دین تمام شد. پس به هیچ عنوان تکذیب دیگران و ترور شخصیتی و تبلیغات منفی رسانه‌ای بر علیه یک شخص برای انسان‌های مؤمن واقعی تاثیرگذار نیست، اصلا گوش نمی‌کنن به این حرف. اما آن کسی که قلبش آمادگی این را دارد که دچار فتنه شود، ممکنه بپذیره. دیگه در این صورت تو نمیتونه برای اون کاری بکنی. و من یرد الله فتنته فلن تملک له من الله شیئا، ای محمد، اگر الله متعال بخواد کسی را دچار فتنه بکنه، تو نمیتونی برای اون کاری بکنی. اینها را میگم برای اینکه انسان بایستی که دین خود را درست بشناسد. ما دینداری ما، محور دینداری ما ذات الهی است. دیگه هیچ کس برامون مانع یا باعث نمیشه که ما دینمون از دست بدیم. حتی همین الله متعالی که او را عبادت میکنیم، ما را در این دنیا دچار مصیبت میکنه، مگه نیست؟ مگه پیامبران دچار مصیبت و سختی نمیشدن؟ ولی این راهی است که باید انسان ثابت بکنه که اگر هم دچار مصیبت بشه، دست از عبادت بر نمیداره. اگر هم الله متعال مال او را گرفت، بچه او را گرفت، او را دچار بیماری کرد، جان او را گرفت، باز هم دین باقی است. میگه بارالله انا لله و انا الیه راجعون. بارالله ماست، ما مال تو هستیم، هر کاری میخوای با مال خودت بکن، اعتراضی نیست اصلا. در برخی از آیات قرآن آمده که شخص پیامبر را صلی الله علیه و سلم مورد تکذیب قرار میدهند. در یک آیه از قرآن کریم در سوره انعام آمده که فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، در سوره انعام آمده که فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یعنی کفار مکه در حقیقت ای پیامبر صادق بودن تو را زیر سوال نمیبرند، نسبت دروغگو بودن به تو نمیدهند، نمیتونن این کار را بکنن. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ولی ظالمین یعنی کسی که راه کفر در پیش گرفتن آیات الهی را دارن تکذیب میکنن، و چون آیات الهی را نمیپذیرن، حالا یا به علت اینکه منافع آنها را به خطر میاندازد، اکثرا هم به علت منافع دنیاست، میان تو را ترور شخصیتی میکنن که تو ساحر هستی، کاهن هستی، شاعر هستی، مجنون هستی و دروغگو هستی. تمام این تهمت ها پشت سرم برات میاد، ولی خودشون میدونن که در خلوت خودشون میدونن که ای پیامبر تو دروغگو نیستی. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ. سپس فرمود فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، وقتی که کافرین اومدن پیامبران رو مورد تکذیب قرار دادن، الله عز و جل به آنها مهلت داد. فَأَمْلَيْتُ، املیتو از املا، همون املایی که تو مدرسه به ما میگفتن، معنی چیه؟ یعنی معلم میگه بعد به تو وقت میده تا تو بنویسی. پس اصل کلمه املا یعنی وقت دادن، فرصت دادن. فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، به کافرین فرصت دادیم، یعنی اینکه الله عز و جل تا این اندازه حلیم است، یعنی بردبار، غفور است، صبار است، که فرصت به بنده میده به محض اینکه پیامبرش را مورد تکذیب قرار میده یا آیات الهی را مورد تکذیب قرار میده و دست به مبارزه بر علیه پیامبر میزنه، او را نابود نمیکنه، بهش فرصت میده. چه کسی که این کار با بندگان خودش بکنه؟ آیا در بین ما انسان‌ها کسی پیدا میشه که اگر کسی به شما حمله کرد، به شما ناسزا گفت، مورد تکذیب قرار داد، آزار داد، اذیتت کرد، بهش فرصت بدی؟ غالباً به دنبال انتقام خواهیم بود. ولی الله عزوجل فرصت میده به دشمنان خودش. ثم اخذتهم، بعد از اینکه بر اساس تقدیر الهی چند سالی چند ماهی به آنها فرصت داده شد و پند و اندرز نگرفتن، میگه آنجاست که آنها را با عذاب خود میگیرن، دچار عذابشون میکنن، یعنی در نهایت عذاب دنیاوی خواهد آمد اگر انسان دست از تکذیبش بر ندارد. مانند اصحاب بدر 13 سال الله عز و جل به آنها فرصت داد در مکه، 2 سال بعدم بعد از هجرت 15 سال، بعد از 15 سال آنها را در خاک بدر به ذلت کشاند و نشاند و 70 تن از سران مکه در آنجا کشته شدند. بعد از 15 سال، یعنی 15 سال آنها پیامبر و یارانش را آزار می دادند، اذیت می کردند، تا جایی که صحابه می اومدن نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم بودن یا رسول الله تا کی ما باید آزار ببینیم، تا کی باید اذیت بشیم در دین، مگه ما داریم چی میگیم ما، مگه ما میخوایم ملک ابو جهل را بگیریم؟ ما میگیم لا اله الا الله، همین، فقط میخوایم الله واحد را عبادت کنید، بت پرستی نکنید، همین میگیم، انسانهای درستی باشید، ظلم نکنید، دروغ نگید، چیز دیگری که ما نمیگیم. چرا باید اینگونه مورد آزار و اذیت قرار بگیریم؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم به آنها میگفت صبر بکنید، عاقبت از آن ماست، ولی عجله به خرج ندهید، به هر حال هر چیزی روال خود را دارد، یک بازه زمانی باید سپری شود تا اینکه نصرت الهی و یاری الهی فرا برسد. فکیف کان نکیر، وقتی که من دشمنان خودم را بعد از اینکه آنها فرصت دادم که شاید توبه بکنند، شاید دست بردارن، این کار را انجام ندادند و بعد از آن دچار عذاب خود کردم، نگاه بکن که نکیر من، یعنی آن عذابی که دلخراش است، فکیف کان عذابی و نذر، در برخ عذاب و نکر، نکر، نکیر، همه اینها یعنی آن عذابی که خیلی دردناک است، باعث انکار است، یعنی اینکه هر کسی که آن را ببیند نمیتونه، تحمل نمیکنه. سپس فرمود فکأی من قرية اهلکناها، در قرائت ابوامر مسیح اهلکتها، چقدر آبادی بود اهل شهر و روستا که ما آنها را نابود کردیم، به هلاکت رساندیم. چرا به هلاکت رساندیم؟ از روی ظلم بود. و هی ظالمتان، آن کسی که ظالم بود اهل این آبادی بودن که ظالم بودن، عبادت الله متعال را به جای نمی آوردن، حق الله عز و جل را ادا نمی کردن. پروردگار متعال آبادی های بسیار زیادی را با خاک یکسان کرده به علت کفرشان، خیلی را هم رها کرد. فهی خاویتون علا عروشها، وقتی میای نگاه میکنی به این آبادی ها میبینی که سقف آنها بر روی زمین فرو ریخته. خاویه علا عروشها، عروش جمع عرش یعنی سقف، یعنی سقف آنها فرو ریخته. و بئر معطله، و چاهای آنها که می اومدن ازش آب می کشیدن دیگه کسی نیست که آب بکشه، تعطیل شده. و قصر مشید، و آن قصرهای سر به فلک کشیده، مشید، کسی نیست که ساکن آن باشد، ول شده، رها شده، انسانهاشون نابود شدن، از بین رفتن. افلم یسیروا فی الارض، آیا کفار مکه و امثالشان در زمین سیر و سیاحتی ندارن که نگاه بکنن؟ به هر حال اهل مکه دو سفر داشتن، یکی در تابستان بود که به سمت شمال به فلسطین می رفتن، که در این سفر از دیار سمود رد می شدن و وارد سرزمین لوط می شدن، دو پیامبر که مورد تکذیب قرار گرفتن و آبادی های آنها نابود شد. آنها می رفتن در مساکن آنها، در باقی مانده خانه های آنها در بین راه ساکن می شدن. و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم، حکایت نبود که برای شما گفته شود که شاید بگید، حالا شاید اشتباه باشه، با حواس پنجگانه خود آن را لمس کردید، قابل انکار نیست به هیچ عنوان. فتكون لهم قلوب، برن یه نگاهی بکنن، شاید برای آنها قلبی ایجاد شود که با آن قلب یعقلون بها، بیان امور را بسنجن. قلب داده شده برای سنجیدن امور، هرچند از لحاظ پزشکی میگن کار قلب پمپاژ خونه و مغزه که آنالیز میکنه، ولی در نصوص شریعت تمام مسائل معنوی در قلب صورت میگیره، از تعقل گرفته، تعقل و تفکر و حس، احساس، محبت، بغض، اکراه، دوستی، دشمنی، توکل، ترس، امید، آرزو، همه اینها جاش تو قلبه. و درستش هم اینه، مغز در حقیقت انبار معلوماته، یه هاردیسکه، معلومات را در اختیار قلب قرار میدهد، قلبه که مکان احساسه. هیچ کس نگفته که مغز مکان احساس است، حتی تا جایی که انسان وقتی که خبر بدی بهش میرسه بلافاصله دستش رو قلبش میذاره، میگه قلبم درد گرفت، نمیگه که مغزم درد گرفت. به هر حال این اختلافی است که بین پزشکان، علم پزشکی و علم شریعت وجود دارد. تعقل به قلب نسبت داده شده. او آذان یسمعون بها، یا اینکه آنها گوشهایی داشته باشند، یعنی گوشهای شنوا، گوش که دارند، گوشی که حرف حق را بشنود، یسمعون بها. ولی ابو جهل گوش داشت، کلام پیامبر را میشنید و میفهمید ولی استجابت نمیکرد. زمان یک شنیدن شرعی است که در آن استجابت وجود داشته باشد. به بچه میگیم که بشین، مگه نمیشنوی؟ میشنوه، حرفت گوش نمیکنه. وقتی حرفت گوش نمیکنه میگی چی؟ میگی این بچه حرف نشناست، حرف گوش نمیکنه، یعنی اجابت نمیکنه، قبول نمیکنه. فانها لا تعمل ابصار، همچنین چشم برای دیدن حقایق است، به صورت معنوی، به صورت ایمانی ببیند و اجابت کند و بپذیرد، نه اینکه ببیند و توجه نکند. فصل بهار رو همه دارن میبینن. آن کسی که منکر معاد هست داره میبینه که از دانه مرده در دل زمین سبزه میروید، با رنگهای زیبا، با بوهای زیبا، ولی درس نمیگیره، عبرت نمیگیره. فانها لا تعمل ابصار، حقیقتا اینه که چشم و گوش، حالا اینجا به صورت دقیق به چشم نسبت داده شده، کوری چشم نیست، چشم داره کار میکنه، ولیکن تعمل قلوب التي في الصدور، ولی کوری قلب است، آن قلب هایی که در سینه ها قرار داده دچار کوری شده، تعقل نمی کنه، آنالیز نمی کنه این داده هایی که توسط چشم و گوش وارد قلب میشه. و کسی که این ادوات را از دست بدهد، چشم بصیرت نداشته باشد، گوش شنوا نداشته باشد، قلب سالم نداشته باشد، دیگه نمیشه کارش کرد. هر چی میخوای بگو. آب در هاون کوبیدن است و چکش بر آهن سرد کوبیدن. و یستعجلونک بالعذاب، کفار مکه میان ای پیامبر به تو میگن که اون عذابی که داری ما را از آن میترسانی، اگر راست میگی هر چه زودتر بر ما نازل کن. یستعجلونک، عجله به خرج میدن، میگه بیارش. اینو به بقیه پیامبران هم گفتن. ولن یخلف الله وعده، الله عز و جل در وعده خود خلف نمی کند. وعده عذاب خواهد آمد، روز خودش میاد، عجله نکنید. و این یوما عند ربك، یک روز در نزد پروردگارت، که الف سنه مما تعدون، مانند هزار سال در آمار و شمارش شماست. یعنی پروردگار عجله‌ای نداره، هزار سال شما به یک سال، به یک روز الله عز و جل، به یک روز، هزار سال به یک روز. عذاب میاد، آمدنی است. اگر راست میگی یک کاری بکن که این عذاب دچار تو نشود، قیامت آمدنیست. یعنی بعضا میگن کجاست این قیامتی که شما میگید؟ میاد. انما توعدون لآت و ما انتم به معجزین، شما نمیتونید جلوی آمدن قیامت را بگیرید. جهنم آمدنیست. و که این من قریت املیت لها و هی ظالمتون، چقدر آبادی ها، چقدر شهر و روستا بودن که در حالی که ظالم بودن، منظور از ظالم در این از ظلم شرکه، شرک مشرک بودن، بت‌پرست بودن، به آنها فرصت دادیم، چندین سال به آنها فرصت دادیم. پیامبر علیه السلام چند سال نشست؟ 950 سال در بین قومش بود. فلبث فیهم الف سنه الا 50 عاما، بعد از 950 سال الله عز و جل قوم نوح را دچار طوفان کرد. همون هزار سالی که اینجا آمده که مساوی با یک روز الله متعال. ثم اخذتها، بعد از سالیان سال میگه آنها را دچار عذاب کردن. و الی المصیر، و بازگشت همه هم به سوی منه، حساب کتابشون، بهشت و جهنمشون با منه. قل يا ايها الناس انما انا لكم نذير مبين. ای پیامبر به مردم بگو، مؤمنش و کافرش، به همه بگو، انما انا لكم نذير مبين، من فقط برای شما یک بیم دهنده واضح و آشکار هستم. یعنی چیزی دست من نیست. شما داری عجله به خرج می‌دی که من عذاب الهی رو براتون نازل بکنم، دست من نیست که نازل بکنم. این برمیگرده به الله متعال. صلاحیت ندارم که این کار را انجام بدم. من فقط یک انسانی هستم که دارم شما را از عذاب الهی میترسم. همین. دیگه توقع بالاتری از من نداشته باشید. فالذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرة و رزق کریم. آن کسانی که در مقابل آن بیمی که من میدهم ایمان بیارن و در کنار ایمانشان عمل صالح هم انجام بدن، صالحات، انواع اعمال صالح، نماز میخونه، روزه میگیره، زکات میده، مهربان هست با پدر و مادر خودش، با همسایش، با مردم، مشکلات مردم را حل میکنه، انواع عمل صالح، صالحات، اینها چی؟ لهم مغفرتون و رزقون کریم. مغفرت الهی شامل حالشان است. مغفرت یعنی این که 100% اینا دچار اشتباهاتی میشن، ایمان داره، اعمال صالحات هم داره، ولی خب 100% کم و کاستی و تقصیر و کوتاهی هم هست. انسان که نمیتونه به کمال مطلق برسه، پس نیاز به مغفرت و آمرزش الهی است در مقابل آن کوتاهی هایی که صورت میگیره. کیه که بتونه ادعای کمال بکنه که من هیچ عیب و هیچ نقصی ندارم؟ عیب و نقص هست، در همه هست. اینجاست که بس که مغفرت الهی باعث میشه که این بنده مؤمنی که عمل صالح انجام بده بره وارد بهش بشه. اگر این مغفرت نباشد نمیره. و رزق کریم، و منظور از رزق کریم یعنی آن رزق و آن روزی که کرامت در آن هست، بهشت بر اینه. مغفرت شامل حالش میشه، وارد بهش میشه. مانند آن حدیثی که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود انه لا يدخل احد منكم الجنه عمله، هیچ یک از شماها، هیچ احدی از شماها تنها عملش او را وارد بهش نمی کند. قالوا ولا انت یا رسول الله، گفتن حتی شما یا رسول الله؟ قال ولا انا، گفت حتی من، الا ایتغمدنی الله بمغفرت منه و رحمه، مگر اینکه الله عز و جل مرا در مغفرت خود یعنی آمرزش و رحمت خود فرو ببرد. کلمه یتغمد، غمد، غمد شمشیر یعنی غلاف. وقتی که شمشیر در غلاف وارد میکنی یک ذره از شمشیر پیدا نمیشه، کاملا فرو میره. یعنی تا این اندازه مرا در مغفرت خود قرار بدهد. یعنی اینکه یک دونه گناه هم باقی، یک دونه اشتباه، یک دونه کوتاهی هم باقی نماند که مورد آمرزش قرار نگیرد. آن وقت که انسان این رزق کریمی که در آیامده شاملش میشه. در مقابل والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، در قرائت دیگر معجزین، آن کسانی که سعی میکنند، سعوا، کسانی که سعی کردند در این دنیا تا با آیات ما مبارزه بکنند. گروه دوم، دین ستیزان، یعنی معاجزین، در حالی که سعی و تلاش داشتند که ما را به عجز بکشانند. گمان آنها این بود، ظن و گمان آنها این بود که می توانند ما را ناتوان سازند. اولئک اصحاب الجحیم، اینها اصحاب جحیم هستند و جحیم یکی از نامهای جهنم است. جهنم و جحیم و نار، اسمهای گوناگونی که جهنم دارد. آیات در این زمینه ادامه دارد که انشاءالله تعالی در جلسه بعد به تفسیر و بحث و بررسی آن خواهیم پرداخت. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.